ملل شامگاه یک شنبه شب گذشته به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و تعدادی دیگر از اهالی فرهنگی کشورمون با حضور تعدادی از مهمانان خارجی که حالا رایزنان بودن، سفرا بودن و وابستگان فرهنگی برگزار شد. آقای سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور الان با ما هستن در خصوص این آیین جهانی که اولین دورش برگزار شد شب گذشته به ما خواهند گفت. سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشاءالله تاعتون قبول باشه. پیشا پیش عید فطر همه ی روزداران، همه ی مردم ایران مبارک باشه. بله، همونطور که فهمودین، خب میدونید که وظیفه همه ما مخصوصا در واقع دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور،
بله بله،
و البته بعضی از وزارت‌خونه‌ها مثل فرهنگ و میراث، شناسایی و حفظ و ثبت میراث مادی و معنوی جامعهمونه، به خاطر اینکه بتونیم در آینده در بازتولید فرهنگی از اینا استفاده بکنیم. در واقع اگر در این موج رسانه‌ای و جهانی شدن به داشته‌ها، میراث و سنت‌های معنوی و سنت‌های ناملموس خودمون توجه نکنیم، مانند ملتی هستیم که زبان خودشو یادش میره و مثلا مجبوره به زبان دیگری صحبت کنه، که البته مشابه این در بعضی از کشورها هم اتفاق افتاده. خدا رو شکر که در راستای سیاست ثبت و تثبیت و شناسایی رسوندن میراث ناملموس ایران، خب یه اتفاقی که افتاد به همت دوستان در وزارت میراث در چند ماه گذشته که اجلاس میراث ناملموس یونسکو بود، افطار به عنوان نه فقط یه وعده غذایی ساده، به عنوان یک مجموعه از آیین‌ها مشترک بین کشورهای اسلامی، نوعی از غذا در زمانی با یک رویکرد مقدس، با دعاهایی، با آداب و اخلاقی، تأکید بر خوراندن، اکرام، اطعام، چقدر توصیه شده به افطاری دادن، چقدر صله رحم در جامعه ایران تثبیت شده حول مفهوم افطاری دادن که خانواده ها و خانوادگیه، خدا رو شکر این ثبت شده در فهرست میراث ناملموس، سابقه هم نداشت. البته ما در شهرهای خلاق دو سه شهرمون ثبت شدن به عنوان شهر خوراک و تنوع غذایی مثل کرمانشاه، لکن این که یک آیین غذایی اساسا ثبت بشه حتی در موارد و کشورهای دیگر هم، البته ما غذاهایی داریم که ثبت شده تو دنیا، و خب طبعا اعلام این رو گذاشته بودیم به یک مناسبت مرتبط با خود ماه مبارک، که به هر حال برنامه ریزی ها به دیشب رسید و دیشب در یک آیین رسمی و در واقع یک میز افطار،
بله،
که برای دیپلمات های مستقر در تهران هم خیلی خیلی جذاب بود،
جذابیتش بالا،
بله، چه به شام دعوت نشده بودن، به افطار دعوت شده بودن و از قبل از اذان جمع شدن، و خب ما این رو رسانه کردیم و به مردم خودمون به این بهانه داریم اعلام میکنیم که افتخار کنیم که افطار یک سنت ایرانی و اسلامیه که بخشی از منظومه ماه رمضان و بخشی از منظومه مهمانی خداست و سنت های مربوط به اون هم در پرونده اومده. باید هممون تلاش کنیم سنت افطاری دادن، سنت مواسات، سلامت خوردن، درست غذا خوردن، به اندازه غذا خوردن و کلن فرهنگ روزه. یعنی ببینید افطار وقتی ثبت میشه در واقع یعنی روزه و روزداری در این جهانی که داره بازگشت به معنویت میکنه مورد توجه قرار میگیره.
آقای دکتر امامی، شنیدم ثبت جهانی افطار در یونسکو هم میخواد انجام بشه، درسته؟
انجام شده،
انجام شد تمام؟
بله، گفتم فهرست میراث ناملموس
از طرف ما ثبت شد
چهار کشور. هر سال پیشنهادات منفرد و جمعی کشورها مطرح میشه،
درسته.
ما در پیشنهادهای جمعی امسال،
بله،
چهار کشور ایران، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه با هم توافق کردن، این پرونده رو امضا کردن، مطرح شد، رأی گیری شد، رأی آورد، تمام. ولی چون اطلاع رسانی خوب نکردیم که البته از دیشب شروع کردیم، یه مقداری رسانه ها، البته ما میخواستیم واقعا اوائل ماه مبارک باشه که خود به چالش های آخر سال گذشته، حالا عید فطره، بالاخره بهانه خوبیه این جشن، و الحمدلله دیشب برگزار شد. آقای وزیر فرهنگ هم در واقع نکاتی رو اونجا گفتن و این روی سیاست قاطع دونستن که ما فرهنگ مادی و معنویمون اصلا تفکیکی نداره و اون رو ملاکی میذاریم برای معرفی ایران واقعی در مقابل ایران هراسی، جالبه بدونید که ما سوپ ها، آش ها، حلیم ها، شیرینی ها، نان های خاص افطار در جای به جای ایران داریم و اینقدر تنوع وجود داره که نشون دهنده غنای این مردمه. خب دیروز سعی شده بود از ده ها شهر و استان ایران، البته در حد حال محدود، در واقع به عنوان نمونه از این غذاهای افطاری، با تاکید میکنم شام با افطار فرق داره، مثلا ما افطار حلیم میخوریم، ما افطار دوستان کرمانشاه آشی به نام آش عباسعلی میخورن، نمیدونم دوستانمون در یزد آش شوری میخورن، حالا ببخشید روزه هم هستید من اینها رو میگم،
روزه هستیم دیگه. آره.
ولی اینها زیبایی هایی که همه مردم ایران، مال مردم ایرانه.
شام و افطار ما همینه آقای دکتر.
بله بله بله، ما که نگفتیم
یعنی شاممون هم همینه.
آها شام هم همینه. بله بله، و درستش هم این است که اساسا در فرهنگ غذایی سلامت محور ایرانی اینه که روزه پایین هست. بعد در واقع دیگه نوشیدنی های سنتی رو اونجا در واقع معرفی میکردیم. اینا رو دارم میگم برای بله که ما تازه بعد تو رسانه ها رو این کار کنیم. نمادین بوده جلسه دیشب. ببینید ما بیش در واقع دمنوش های ایرانی تقریبا خوشمزه تر دمنوش های
شما. بله بسیار بسیار مناسب بخشی از برنامه کافه رادیو هستین. من ازتون دعوت میکنم حداقل ماهی یکی دو بار با همدیگه گفتگو کنیم. باشه
من بیام در واقع.
آره ما
در مورد شیرینی ها، دمنوش ها، حلیم ها، آش های ایران، چون من
آقای دکتر هفته آینده، آقای دکتر هفته آینده
براتون قشنگ تعریف کنم، اصلا همونجا سفارش بدید براتون بیاد.
باشه هفته آینده ببینیمتون اینجا.
من یه مقداری به هر حال همین گرفتاری هایی که ببینید بی خود نیست میگم من جای به جای ایران رو به عنوان مسئولیتم در حوزه فرهنگ عامه رفتم و من همین جمعه مهمان دوستان تبریز بودم، نانی رو در افطار، حالا اسمشم کاکو، نه اسمش یه خورده الان یادم رفت، بعد یاد داشتم ببینم خوب. نانی رو دیدم در افطار، در واقع شیرینی، یا در واقع میخوام حرفم اینه این تنوع غذایی در ایران در حوزه افطار و سنت‌هاش، مثل مهمانی دادن، مثل افطاری دادن که روایت میگه که افطار بدید ولو به شق تمرتن، ولو به تکه خوربا، اینها فرهنگ ماست. ما اگه این فرهنگمون رو حفظ بکنیم یه ملت تمدن ساز باقی خواهیم بود. اگر فرهنگمون رو رها بکنیم که همین فرهنگ مادی هم توشه، و اون وقت در خوراک و غذا و لباس و زبان و گفتگومون بیگانه میشیم و اون وقت دیگه ما ایرانی نخواهیم بود.
خیلی متشکرم دکتر، همراهتون خواهیم بود.
باشید. پس انشاءالله یه موقع بذاریم در مورد دمنوش های ایرانی
باشه باشه.
و سنت های، مثلا من یه بحث مردم
دکتر میزه
آره
میزه
شما بکنم.
میزه فرهنگ عمومی در کافه رادیو ایجاد خواهد شد که با حضور شما به امید خدا. آقای فقط این نکته بگم، آقای رجبی تهیه کننده برنامه ما دو تا تیتراژ داریم، تیتراژی که غیر از ماه مبارک رمضانه یه جا اشاره میکنه که یک فنجان چای مینوشم، ایشون تو ماه مبارک رمضان این رو در واقع پخش نمیکنه. بعد الان به سیروس داشتم میگفتم که ببین آقای دکتر چقدر حرف غذا و نوشیدنی و اینجور چیزا زدن. دکتر خیلی متشکرم.
داریم میگیم که برای بعد افطار هماهنگ کنید، نمیدونم بفرمایید.
خیلی متشکرم، درود بر شما. خداحافظ. ببینمتون. خداحافظ.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
خب من فکر کنم به اون بخش معرفی کتاب نرسم. میرسم. خب خانم دکتر، من یه کتابی آوردم به نام حقیقت، نوشته یه سید مرتضی آوینی، که مجموعه 11 قسمتی حقیقت که همین کتاب حاضر که در مقابل من هست، در واقع در برگیرنده گفتار متن‌های اون مجموعه مستندی هستش که بیش از یک سال، یعنی از آبان 59 که بخش غربی خرمشهر به تصرف ارتش عراق در اومد تا دیماه 1360 که عملیات در واقع طریق القدس به پایان رسید، در واقع جمع‌آوری شده و اون مستندها ساخته شده و این متنهایی که شهید آوینی توی اون مستند خونده با اون صدا و اجرا و لحن زیباش که حالا معرفی میکنن.
خب من ممکنه بپرسم زمان انتشارش کیه؟
زمان انتشارش بعد از شهادتشون بوده.
آه.
یعنی یک انتشاراتی هستش که بله. مجموعه ای است بله. بله کارها رو جمع‌آوری کرده و منتشر کرده.
اینو پرسیدم از باب این که خود شهید آوینی کتاب‌های زیادی رو زمان حیاتشون بله. نوشتن و
نه تنها در مورد دفاع مقدس
بسیار زیاد بله. بسیار زیاد واگویه‌های بسیار زیادی بله. داشتن از جمله دو کوهه بله. یعنی فضای بسیار عرفانی رو در این کتاب میتونیم ببینیم یا کتاب بله. بله یا کتاب حکمت سینما که خیلی جالب این کتاب رو شهید آوینی از این از اینجا شروع میکنن که سینما یک صنعت هنر غربی است و روش ها و ابزارش اساسا غربی است و حالا ما چه مواجهه‌ای با این ابزار غربی داریم، اینکه سینما در غرب ساخته شده شکل گرفته و حالا وقتی با میره هر جایی میره با خودش فرهنگش رو هم میبره، اما حالا وقتی به جامعه اسلامی میاد یا بهتره بگیم یک جامعه اسلامی از این ابزار میخواد استفاده بکنه چی کار باید بکنه. خیلی مختصر و مفید من میتونم بگم که تأکیدشون این هست که سینما باید جذابیت داشته باشه برای مخاطب، سینما باید ارزش‌های متعالی رو به مخاطب منتقل بکنه و همه اون چه که من فکر میکنم توی گفتگوهای بسیار زیادی که داشتن، چون یا اگر درست یادم باشه یه مجله‌ای بود به اسم سوره که وزارت ارشاد در می آورد تو دهه 60 تا 70 بسیار بسیار مجله خوبی بود، هم خودشون و برادرشون آقا سید محمد آقایی که مجله در بسیار بی‌نظیر بود و یادداشت‌هایی که ایشون در اون مجله دارن در مجموعه های منتشر شده. ما آثار بسیار زیادی اینو دارم میگم که بدونیم که ما آثار بسیار زیادی رو از شهید آوینی داریم که میتونیم از هر منظری که بخوایم بپردازیم با آثار به جا مانده از ایشون در واقع از این آثار بهره ببریم، از جمله این متن گفتارها که وجه شاخصه مستندهای روایت فتح بود و هر آنچه که ایشون از خودشون به یادگار گذاشتن، من فکر میکنم که اگر جان کلام رو بفهمیم و به عمل بیاریم، چه در ساخت اثر هنری اهم از سینما یا غیر اون به عمل بیاریم، من فکر میکنم در تجدید بیعت همیشگی با شهید آوینی هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم. از شما خانم دکتر هفته آینده میبینیمتون. باهاتون خداحافظی میکنم. درود. متولد شهریور 1326 هستم و بچه شاه عبدالعظیم. در خانه به دنیا اومدم که در هر سوراخش که سر می کردی به یه خانواده دیگه هم بر می خوردی. پدرم مهندس معدن بود و بنا به مقتضیات کارش هر چند سال یک بار از شهری به شهر دیگه ای نقل مکان می کردیم. به این ترتیب کودکی و نوجوانی من در تهران، کرمان و زنجان سپری شد. سال سوم دبیرستان نظام قدیم بودم که دوباره به تهران اومدیم و در خانه‌ای در خیابان تخت طاووس شهید مطهری فعلی ساکن شدیم. من سید مرتضی آوینی. خب این مقدمه‌ای که گفتم مربوط به کتاب سید مرتضی آوینی نگاهی به زندگی و زمانه شهید آوینی هستش. فوق‌العاده کتاب جذابی هستش و خیلی خودمونی و راحت شما در واقع بیشتر آشنا میشین با زیست و زندگی شهید آوینی. یه بخش کوتاهی دیگه از ابتدای این کتاب رو من برای شما بخونم. Thank you. دروس سال 1956 میلادی بود و من کلاس ششم ابتدایی. انگلیس و فرانسه برای کمک به اسرائیل به مصر حمله کرده بودن. یه روز تحت تأثیر تبلیغات کشورهای عربی روی تخت سیاه نوشتم خلیج عقبه از آن ملت عرب است. وقتی زنگ کلاس رو زدن و همه ی بچه ها سر جاشون نشستن، اتفاقی مدیر مدرسه وارد کلاسمون شد. با عصبانیت پرسید اینو کی نوشته؟ و با انگوش جمله روی تخت رو نشون داد. صدا از کسی در نمی اومد. همه ساکت بودن تا اینکه یکی از بچه ها بلند شد و گفت آقا اجازه آوینی. آقای مدیر هم کلی سر و صدا کرد که چرا وارد معقولات شدی. اگرچه وساطت یکی از معلم ها باعث شد که اخراج نشن، ولی این اتفاق باعث شد که بفهمم اصولا هر کسی وارد معقولات میشه با یه لرزشم باید بشه. خب به نوشته های شهید سید مرتضی آوینی بعد از شهادت ایشون، ابتدا به صورت پراکنده و محدود توسط کانون فرهنگی هنری ایثارگران به چاپ رسید، سپس یک نشر دیگه مجموعه آثار رو در 12 عنوان چاپ و منتشر کرد و مجموعه زیادی از شهید آوینی منتشر شده به استثنای 3 کتاب فتح خون و فردای دیگه و اولین جلد آینه جادو که شهید آوینی خودشون در زمان حیات مقالاتش رو انتخاب و تدوین کردن. باقی آثارشون همونطوری که خدمت خانم دکتر خانی هم گفتم در واقع جمع‌آوری مقالات پراکنده در نشریات گوناگون توسط انتشارات دیگه است. خیلی متشکرم که در این بخش همراه من بودید. آنقدر به تو نزدیک بودم که تو را ندیدم. در تاریکی خود به تو لبخند میزنم. شکرانه روزهایی که کنار تو راه رفتم. فردا سه‌شنبه منتظر شما هستم در کافه رادیو. مراقبت.
ایران خانه ما. آه وقتی که تو چشمانت آن جام لبالب از جاندارو را سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی، موج موسیقی عشق از دلم می‌گذرد. سلام به شما که مدت هاست دلتون دریاییه که امواج موسیقی به لطیف‌ترین شکل ساحل آرامشش رو نوازش می‌کنه. دعوتید به آرامش و لذت به ایران خانه ما و بزم موسیقی نواحی مختلف سرزمین مادریمون ایران. خوش اومدید. موسیقی وقتی دلت از شور به همایون میرسه حتما خبرهای خوشی در راهه. دیگه فنجون چایت از دهن نمیفته. آهنگ شادمانی از لبهات شکرریز میشه و خیلی طول نمیکشه که یار خودش رو میرسونه به ضرب با شکوه سازت که زیر درخت آرزوها به هوای عشق مینوازه. یار خودش رو میرسونه و دم نمیزنه تا دم تو گرم بمونه و ترانه های مونده در گلود عاشقانه ترین آوازها رو در گوش آفرینش زمزمه کنه. از نوای آبشار نوژیان بوی دلبستگی با نسیم از راه میرسه. با رسیدنت بهار در طبیعت کوهدشت غوغا میکنه. درود به سبزی و تراوت سلام میگه و خرم آباد برای لاله های واژگون آغوش باز میکنه. موسیقی لوری از این جنس آلیاژه. اونقدر جذاب و تأثیرگذاره که حتی اگه معنی همه عبارتهاش رو نفهمی، دلت رو با خودش به سرزمین زیبای فلک الافلاک میبره.
نسیم زلف یارا گل نرگس گروسس ششوا کو گل نرگس گروسس ششوا کو که مفرات نه برف نسارا که مفرات نه برف نسارا که مفرات نه برف نسارا آسمو دریا همه ماست زمین و آسمو دریا همه ماست گل سون و چمن سرا همه ماست بری ای دل چنم چی باغ و بوسو بری ای دل چنم چی باغ و بوسو بک و جمه دور چین عروسو و کجا میده و چینه عروسا و کجا میده و چینه عروسا چشم انتظار و بیقرارم 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 تمام تو سیل و باغ و بهارم باغ و بهارم باغ و بهارم گل شادی به باغم پانیایم گل شادی به باغم پانیایم که دونم عمر غم به سر اومایم گل نرگس گروسس ششبا کن گل نرگس گروسس ششبا کن که مقیرتن برف نسارم که مقیرتن برف نسارم که مقیرتن برف نسارم
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره.
لبنیات پاک.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
آری چای شهرزاد، این داستان شهرزاده، واسه چای عالی آماده، خوش طعم دسته، یه قاشق و بسه. چای آسام هندوستان، لذت و حس خوب همه دوستان. چای شهرزاد،
چای 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 شهرزاد،
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
آقا امکانش هست برای شیر روشویی به من راهنمایی بدین؟
سرویستون چه رنگیه؟
دیوارا سنگ کرم روشن با روشویی سفید.
شیر روشویی بیزانس شودر رنگ طلایی.
برای روشویی کابینتی سفید شیر پای بلند می‌خواستم.
شیر پای بلند مشکی تیفانی شودر.
واسه یه روشویی سنگی و کابینت خاکستری چی؟
شیر اسمارت شودر رنگ کروم.
احترام به سلیقه ها، شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا، از مواد اولیه اعلا، پانلا.